بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 23 می‌فرمایند لا یجوز و یا لا تجوز و شهادت و بالجرح به مجرد مشاهدت ارتکاب کبیرتن ما لم یعلم انهو علا وجه المعصیه ولا یکون لهو عذر فلو احتمل یا فلو احتمل ان ارتکابه لعذرن لا یجوز و جرحو ولو حصل لهو ظنون بذالک به قرائن مفیدت له. در این مسئله 23 می فرمایند شاهدی که شهادت به جرح می دهد، معنای شهادت به جرح یعنی شهادت به فسق می دهد ضد عدالت. این شاهدی که شهادت به جرح و فسق می دهد نمی تواند مستندش این معنا باشه که ملاحظه کرده که مثلا زید یک گناه کبیره و مثلا معصیت کبیره نوعی را مرتکب شده. باید خصوصیت ارتکاب هم برای او روشن باشه، بداند که این ارتکاب به عنوان معصیت و مجوز شرعی هم برای این ارتکاب نبوده، و الا اگر یک مثلا کبیره ای را مرتکب شد لکن این احتمال می دهد که ارتکابش مستند به یک مجوز شرعی باشه، ولو اینکه قرائن هم دلالت بر این معنا بکند که مجوز شرعی در کار نبوده، لکن خب این قرائن بیش از مظنه چیزی افاده نمی کند، و این وقتی که شهادت به فسق می دهد مخصوصا با اون نکته ای که دیروز عرض کردیم که شاهد در مقام شهادت چه تعدیل کنه و چه جرح کند، باید عالم به این معنا باشه به فسق یا عدالت، و حتی به استناد استصحاب حسن ظاهر یا بینه دیگر شهادت نمیتواند بدهد. شهادت باید از روی علم یا ما هو به حکم العلم باشه. پس اگر یک معصیتی یعنی یک کبیره ای از این صادر شد و شاهدم دید لکن احتمال میده که صدور این کبیره با یک مجوز شرعی بوده، مثل اینکه مثلا احتمال میده که این انقدر آتش پیدا کرده که مشرفه به هلاکت شده و آبی هم برای رفع آتش پیدا نکرده و الان که شرب خمر میکنه صرفاً برای حفظ نفس و رفع آتشه. اگر این احتمال رو بده و از قبیل این احتمالات، شهادت به جرح یعنی شهادت به فسق نمیتواند بکند، مخصوصا این که خب برای حلیت محرمات راه‌های مختلفی وجود داره. یک راهش مسئله اضطراره، یک راهش مسئله اکراه، رفع مستکره علی که در حدیث رفع ملاحظه فرمودید. منتها این نکته رو هم حالا به عنوان پرانتز بهش توجه بفرمایید که اینطور نیست که اکراه بر هر محرمی موجب حلیت اون محرم بشه، چون معنای اکراه این است که مکره در عمل خودش اختیار داره، لکن از نظر مکره توعید به ضرر شده، حالا یا یک ضرر نفسی یا یک ضرر مالی یا یک ضرر ارضی. حالا فرض کنیم اگر کسی رو اکراه بکنن بر یک ضرر مالی توعیدش بکنن، این میتواند مجوز زنای به ذات البل بشه. خب زنای به ذات البل در شرع اسلام از یک شأن خطیری برخورداره و دارای یک اهمیت فوق العاده‌ای هست و مجرد توعید به یک ضرر مالی، ولو اینکه ضرر هم باشه، این زنا به ذات البل رو تجویز نمی کند. باید اهمیت رو ملاحظه کرد و الا صرف تحقق اکراه با اینکه عمل مکره ان اختیار و ارادت و عمد و قصد صادر میشه، ما نمیتونیم چشممون رو هم بگذاریم و او بگیم به مجرد اکراه کل محرمن یسیر و حلالن. فقط مثلا مسئله قتل رو استثناء کنیم، اینطور نیست در باب محرمات و درجاتی که محرمات داره، اینها را باید در باب اکراه ملاحظه کرد. حالا بالاخره اگر در ما نحنفی احتمال بدیم که مثلا این مکره به شرب خمره، خب اکراه به شرب خمر تجویز میکنه شرب خمر را، یا اضطرار داره به عنوان مختلف، اگر این احتمالات پیش آمد صرف ارتکاب شرب خمر موجب این نمی شود که این بتواند شهادت به فسق بدهد و بگوید زیدون فاسقون لعجل ارتکابهی شرب الخمر. بله در اونجایی که احراز کنه این معنا رو که این شرب خمر لضرورت و تجویز شرعی نبوده میتواند شهادت به جرح بده، که خب این از نظر اخلاقی هم برای انسان یک درسی هست. مواردی که احتمالات متعدد جریان داره، خلاصه ان بعض از زنه اسمون، فوری نباید انسان سرعت کنه در نسبت دادن یک احتمال، ممکنه احتمال دیگر باشه، احتمال سوم باشه. این روی عنایت و دقتی است که اسلام به انسانها و مسائل اجتماعی انسانها داره. این یک مسئله. مسئله 24 اینا مسائل کوتاه و خیلی هم عرض می شود که دلیلشون روشنه، لذا تون عرض می کنیم. در مسئله 24 می فرماید لو رضی المدعا علی به شهادت الفاسقین یا فاسقین او عدل واحد لا یجوز للحاکم الحکم ولو حکم لا یترتب علیه الاثر. خب اونی که ما از زبان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله الی یومنا هازا و بعدن ان شاء الله داریم این است که قاضی در مقام حکم کردن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، منتها حالا صورت علم قاضی رو ما نکتش رو عرض کردیم، ولی اونجایی که علم قاضی مطرح نیست و قاضی عالم نیست، باید مؤید ادعای مدعی بینه باشه. و عرض کردیم که عنوان بینه که یک حجت شرعی است، بلکه در رأس امارات شرعی واقع شده، از روز اول و از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح بوده. و در این بینه دو خصوصیت همیشه باید وجود داشته باشد، یکی مسئله تعدده که به قول عادل واحد، ولو اینکه حالا در سایر موضوعات دیگرم کسی بیاد بگه به قول عادل واحد اکتفا می شود، اما در مقام فصل خصومت و رفع تنازع باید دو عادل به نفع مدعی، اگر بخواهد دعوای خودش رو ابتداعا ثابت کنه باید شهادت بدهن. حالا نتیجه اینه که اگر مدعا علیه منکر، چون بحث ما هنوز نظرتون هست که در این صورت دومیست که مدعا علیه جواب به انکار میده. فصل اول اونجایی بود که مدعا علیه جواب به اقرار میداد، ما هنوز در فصل دومیم و فصول دیگرم ان شاء الله بعد از این فصل هست. اما در این فصل که مدعا علیه جواب به انکار میده، اگر مدعا علیه فرض کنید رو کرد به حاکم شهر و گفت ایها الحاکم، اگر دو تا فاسق هم به نفع این مدعی شهادت بدن من قبول دارم. اگر به جای بینه که متقوم به تعدده، اگر یک نفر عادل هم بر طبق بر طبق ادعای این مدعی شهادت بده، من میپذیرم. آیا با این اظهار قبول و اظهار پذیرفتن مدعا علیه دیگه کیفیت حکم به هم میخوره؟ یعنی در این فرض حاکم شهر میتواند طبق نظر مدعا علیه به شهادت دوتا فاسق ترتیب اثر بده؟ طبق خواسته مدعا علیه به شهادت عدل واحد ترتیب اثر بده؟ نه، قضاوت یک روش خاصی داره که موافقت مدعا علیه در این معنا تأثیری نداره. رسول خدا فرموده طبق روایات صحیحه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. دیگه صورتی رو استثناء نفرموده که اگر مدعا علیه راضی به غیر بینه شد، همون غیر بینه هم کفایت میکنه و حاکم شهر میتواند بر طبق غیر بینه هم نظر بده. لذا اینجا اگر حاکم شرعی ساده لوحی کرد و طبق نظر مدعا علیه بر وفق شهادت دوتا فاسق به نفع مدعی حکم کرد، یا بر طبق شهادت یک عادل به نفع مدعی حکم کرد، لا یترتب علیه الاثر، نظر مدعا علیه در این مسئله دخالت نداره، چه به نفع او باشه چه به ضرر او باشه، مخصوصا با اینکه ریشه های اصلی قضاوت ما چیزایی بود که در کتاب الله یا داوود و انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یک جایی حکم به قسط رو عنوان کرده بود، یک جایی حکم به حق رو عنوان کرده بود. اینا همه دلیل بر این است که نظر مدعا علیه نقشی نداره. اگر او اظهار رضایتم بکنه، حاکمم بر طبق شهادت فاسقین حکم بکند، لا یترتب علیه الاثر، برای اینکه این برخلاف عرض می شود قضاء اسلامی و وظائف مقرره برای قاضیه. این را در مسئله 24 ذکر کردند. در مسئله 25 می فرماین لا یجوز للحاکمه ان یحکم به شهادت شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعا علیه به عدالتهما لکن اخطأهما فی الشهاده. اینم تقریبا حول و حوش همین مسئله قبلیه. اگر ما دو تا شاهد داریم که از نظر حاکم عدالتشون احراز نشده، نه احراز واقعی و نه احراز تعبدی، بیانیه تعدیل و اینها وجود نداره، دو نفر شاهد به نفع مدعی شهادت دادن، لکن حاکم شهر از نظر عدالت اینها همینطور متوقفه، نمیدونه که اینها عادلن یا عادل نیستن، حالت سابقه و حسن ظاهر و بینه و علم و امثال ذلک در رابطه با عدالت هیچ وجود نداره. آیا اگر عدالت این دو شاهد برای مدعا علی محرز باشه اما برای خود حاکم محرز نباشه به درد میخوره یا نه؟ اینجا اولا این نکته رو بهش توجه کنید که چطور میشه که مدعا علی، چون عرض کردیم در فصلی هستیم که مدعا علی منکر ادعای مدعیه، چطور میشه از یک طرف دعوای مدعی رو انکار بکنه و از یک طرف هم بگه این دو شاهدی که به نفع مدعی شهادت میدن من عدالتشون رو قبول دارم؟ جمع بین این دوتا چطور میشه؟ جمعش به این نحوه که بگه اینها عادل هستن لکن در این شهادتی که به نفع مدعی میدهن به خطا رفتن، نه اینکه عامد باشن، خطاان و اشتباهن دارن به نفع مدعی شهادت میدن، و الا اینها رو من قبول دارم، اینها آدمای عادلی هستن، نماز شب خوانن، خصوصیات شرعیه رو رعایت میکنن. جمعش به این نحوه، و الا در غیر این صورت اگر شهادت اینها به نفع مدعی از روی عمد و اختیار و اینها باشه که جمع نمیشود بین این که مدعا علیه از یک طرف انکار داره دعوای مدعی رو و از یک طرف هم شهادت شاهد اینی را که به نفع مدعی شهادت میدهن، عرض میشود بگه اینها عادلن و معنای عدالت این است که حق و ناحق نمی کنن و خودش هم انکار میکند دعوای مدعی رو. جمعش این است که بگیم اینها رو لابد میخواد بگه از روی خطا و اشتباه چنین شهادتی رو میدهن و الا با عدالتشون نمیسازه. مطلب دومش که مهمش همینه اینه که آیا احراز عدالت از نظر مدعا علی این کفایت برای حکم می کند یا نه؟ جواب این که نمی کند، برای اینکه فصل خصومت و رفع تنازع این فعل حاکم و عمل حاکمه و بیانه باید از نظر حاکم عدالتش احراز شده باشد و الا از نظر مدعی که قاعدتاً احراز شده، از نظر مدعا علیه هم احراز شده باشه، این کفایت برای حکم نمی کند. اونی که برای حکم کفایت می کند بیانه ایست که از نظر خود حاکم عدالتش احراز شده باشد. منتها همونطوری که عرض کردم در احراز عدالت لازم نیست که علم به عدالت داشته باشد، اگر استصحاب عدالت رو خود حاکم جاری بکند یا حسن ظاهر اون دوتا را خود حاکم تشخیص داده باشد یا بیانیه‌ای، فقط نه صورت تعارض، بیانیه‌ای بر عدالت این دو شاهد اول قائم شده باشد، اینها کافیه برای اینکه همه اینها سبب می شود که عدالت این شاهدین از نظر حاکم ثابته. منتها بعضی هاشون ثبوت واقعیه، بعضی هاشون هم ثبوت تعبدیه، و ثبوت تعبدی هم مثل ثبوت واقعی کفایت برای حکم می کند. تفاهم غیر از فصل خصومت، تفاهم اگه معناش تصالحه، خب اصلا نیاز به حاکم ندارن، خودشون تصالح بکن. دعوا تو کاره، اونم حاکم میخواد جوری این دعوا رو فصل خصومت کنه که دیگه قابل برگشتم نیست. لذا سابقا گفتیم که اگر یک حاکمی روی موازین شرعیه فصل خصومت کرد، دیگه لا یجوز الترافع الی حاکم آخر. ریشه این تخاصم که انه به دست حاکم برطرف میشه. لذا میتونیم اینجا این معید رو ذکر بکنیم. خب اگر مدعا علیه گفت من عدالت اینا رو قبول دارم، حاکمم حکم کرد، فردا اومد گفت قبول ندارم، باز یعود الخصومه الی محلها. باید یه جایی باشه و یک معیار و ملاکی باشه که قابل این حرف ها نباشه. اما اگر از نظر خود حاکم مسئله عدالت اینها محرزه یا وجدانن یا تعبدن، دیگه جا برای این حرف ها نیست. در مسئله 26 می فرماید لو تعارض الجارع و المعدل سقطا و ان کان شهود و احدهما اثنین و الاخر و اربعه من غیر فرق بین ان یشهد اثنان بالجرح و اربعتون به تعدیل معن او اسنان به تعدیل ثم بعد ذالک شهد اسنان آخران به و من غیر فرق بین زیادت شهود الجرح او تعدیل. در این مسئله 26 دو مطلب رو ذکر می کنند که یکیش تقریبا روشنه در باب تعارض امارتین، و اون این است که اگر احدل امارتین عددن اکثر از دیگری باشه، مثل اینکه سه نفر شهادت به عدالت میدن، دو نفر شهادت به جرح میدهند، این زیادی عدد نه در اینجا حتی در باب اخبار متعارضم همینطوره. اگر دو طائفه از روایات متعارض شدن، هیچ فقیهی نمیاد بشینه شمارش بکنه که آیا این طائفه عددش بیشتره یا اون طائفه عددش بیشتره. روایتی که مثلا دلالت بر حرمت میکنه بیشتره، یا روایتی که دلالت بر عدم حرمت میکند بیشتره. این بیشتری نه روی قاعده در باب تعارض امارتین مطرحه و نه در اخبار علاجیم روی این اکثریت در خبر این متعارضین هیچ گونه تکیهی شده. لذا ما که میگیم اگر بینه جارحه و بینه معدل تعارض بکنن عند تعارض ساقط میشوند، این دیگه فرق نمی کند که بینه جارحه عددش بیشتر باشه یا بینه معدله عددش بیشتر. واضحه، خیلی حرف نداره. ولی اونی که ممکنه یک وقت تخیل بشه و توهم بشه اینه، درست دقت کنید که اگر بینه جارحه فرزند دو نفر بودن، بینه معدلم ابتداعا دو نفر بودن، این شهادت به جرح داد، اونم شهادت به عدالت داد و شما هم در تعارض این بینتین حکم به تساقط کردید، خب نه اثر بر بینه جارحه بار می کنید نه اثر بر بینه معدله. خب کسی بیاد این خیال رو بکنه بگه درسته که بینتین تساقط کردن، خب این دوتا بینه کنار، حالا اگر سه روز بعد یه بینه معدله دیگری پیدا شد، دیگه این بینه معدله بلا معارضه. خب اگر بلا معارضه پس ما باید حکم بر طبق این بینه معدله کنیم. جوابش این است که نه، اگر بعد از مدتی هم که خیال میکردید اون دوتا بینه و اون بینه تساقط کردن و رفتن کنار، حالا یک بینه چهارمی بعد از چند روز آمده حکم میکند به عدالت اون شاهدینی که به نفع مدعی شهادت دادن، به حسب ظاهر در این روز چهارم این بینه معدله دیگه تعارضی با معارضی نداره، پس حاکم شهر باید حکم بکند بر طبق این بینه معدله. مطلب اینطور نیست، بینه معدله اگر بعد از مدتی هم زائد بر اون بینه معدله اولا آمد، همون حکم تعارض پرش اینجا رو میگیره و این بینه معدله هم به لحاظ اون بینه جارحه در چند روز قبل تساقط در کاره. خیال نشه که اونها تساقط کردند و رفتن که انه لم یکن هناک بینتون و این بینه بعد از چند روز به عنوان یک بینه تازه نفس بلا معارض مطرحه، مطلب اینطور نیست. بعد از چند روز دیگه اگر بینه معدل آمد، باز همون بینه جارحه چند روز قبل معارضشه و حکم به تساقطی که اونجا ذکر کردید شامل این بینه معدله هم می شود و این بینه معدله دیگه لا یکونو عرض می شود لهو اثرون. خب حالا یه مسئله دیگه هم مونده که اون اینم چیزی نیست، این هم عرض کنیم، این مسائل چون خیلی کوتاه و کم دلیل و روشنه عرض می کنیم. مسئله 27 لا یشترطو فی قبول شهادت شاهدین علم الحاکم به اسمهما و نسبهما بعد احراز مقبولیت شهادتهما کما انه لو شهد جماعتون یعلم الحاکم ان فیهم عدلین کفاف الحکم ولا یعتبر تشخیص هما به عینه هما. این مسئله دو تا مطلب جزئی داره. یه مطلبش این است که اونی که برای حاکم مهم و معتبر و ملاکه این است که این شاهدینی را که به نفع مدعی شهادت میدن بدون یا احراز غیر علمی معتبر داشته باشه که اینها عادلن، اما اینکه اسمش کیه، پدرش کیه، نسبش چیه، از چه قبیله ای هست، شغلش چیه، خصوصیاتش چیه، اینا دیگه لازم نیست که عند حاکم روشن باشه. عدالتشون رو فقط باید احراز کرده باشه، اما سایر خصوصیات هیچ دخالتی در این معنا نداره، که این تقریبا واضحه. کما این که دومیش هم واضحه و او این است که حالا که شما در مباحث اصولیه علم اجمالی رو مخصوصا در مسئله حرمت مخالفت قطعیه مثل علم تفصیلی فرض کردید، حالا اینجا در باب شهادت هم ممکنه یک همچه وضعی پیش بیاد و اون این است که مثلا اگر 5 نفر به نفع مدعی شهادت دادن که حاکم علم اجمالی داره که در این 5 نفر 2 تاشون عادل هستن، ولو اینکه عادلا رو تشخیص نمیده و نمیتواند به عینه اونها رو بشناسه، اما میدونه مثلا که این 5 نفری که به نفع مدعی شهادت دادن 2 تاشون عادلن، همین کافیه. کما اینکه در سایر مواردم همینطوره، اگر 10 نفر شهادت به رؤیت هلال دادن که آدم علم اجمالی داره که 2 تاشون عادلن، ولو اینکه اون 2 عادل رو مشخصا نمیداند، همین کفایت میکند برای ترتیب آثاری که مترتب بر بینه عادل است. اینها مسائل کوتاهی بود که دلیلهاش هم تقریبا روشن بود، خواستیم عرض بکنیم تا مسئله بعدی ان شاء الله.